امیدوارم که مورد پسند و عنایتتون قرار گرفته باشه و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه زندگی دیگری رو بشنوید، حماسه سردار.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم، با برنامه حماسه سردار با افتخار همراه شما خواهم بود. از زمان شهادت سردار شهید سپهبد سلیمانی تا امروز که ما همراه شما هستیم و در برنامه‌های مختلف درباره اون سردار بزرگ صحبت کردیم، از منظرها و زاویه‌های مختلفی به این شخصیت بزرگ پرداختیم و هر یک به فراخور شناختی که نسبت به این سردار بزرگ اسلام داشتیم سخن گفتیم، دلگویه داشتیم، نوشته ها داشتیم و اصطلاحات مختلف مطرح شده. در ویژه برنامه‌ای که تحت عنوان حماسه سردار از امروز تقدیم شما خواهد شد به شخصیت اون بزرگوار خواهیم پرداخت، منتها نه از منظری که همواره به اون پرداخته شده، تأثیری که اون بزرگوار در معادلات منطقه داشته و اثرگذاری که در ژئوپلیتیک منطقه داشته. این نکته ایست که می‌خوایم در طول ویژه برنامه هایی که از امروز انشالله تقدیمتون خواهیم کرد به سردار از زاویه دیگری و گونه دیگری نگاه بکنیم. اما خب صریح‌ترین و روشن‌ترین و سلیس‌ترین و روان‌ترین عبارات رو درباره سردار شهید سپهبد سلیمانی، سیاستگزار آنی نظام، رهبر معظم انقلاب انوار مطرح کردن. به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره سردار سلیمانی گوش میکنیم و بعد از اون انشالله ادامه ویژه برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد.
رسوایی دولت آمریکا، دولت بی‌آبروی آمریکا، رسوایی این دولت رو رقم زد. اینها کسی را که سرشناس‌ترین و قوی‌ترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت می توانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد به یک منطقه ای که در محاصره 360 درجهی دشمن است؟ شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود، در محاصره کامل دشمن. جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان فرماندهی ندارند، چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی می افته جان پیدا می کنند، روحیه پیدا می کنند، انگیزه پیدا می کنند، محاصره رو از بین میبرن و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن. کی میتوانه این کارا رو انجام بده؟ فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، قوی ترین و سرشناس ترین فرمانده، این رو ترور کردند. در میدان روبروی جنگ با او مواجه نشدند، اون رو دزدانه و بزدلانه به صورت ترور دولت آمریکا اون رو ترور کرد. خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
سربلندیم و تا ابد بالاست پرچم قاسم سلیمانی، ما سپاه رهایی قدسیم همراه رهبر خراسانی. گفتم از اوست هرچی ما داریم، پرچمش را نمیدهیم از دست. ناگهان آسمان به حرف آمد، حاج قاسم هنوز هم زنده است. قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شد. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده. قاسم هنوز در خواب در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجا.
خب جناب آقای دکتر حسین احمدی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه کوریدورها و ترانزیت، روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر احمدی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی. جناب عالی گفتید که گرچه همه اون چیزهایی که درباره سردار سلیمانی گفته میشه واقعیت داره و درسته، سردار مبارزه با تروریسم بود، دل شیری داشت، دشمن از او به معنای واقعی میترسید و کارهایی که او کرد حتی به اروپایی ها هم امنیت داد. خاطرمون هست انفجارهایی که در پاریس صورت گرفت و دیگر شهرهای کشورهای اروپایی با حضور داعش. نکته اینجاست که میخوایم از زاویه دیگه‌ای به غیر از موضوع مبارزه با تروریسم نگاه بکنیم، کارهایی که او به لحاظ راهبردی داشت پیگیری میکرد در طول این سالهایی که فرمانده سپاه قدس بود. اگه ممکنه به یکی از اونها اشاره کنید، میدونم تو یه دل یه برنامه تمام نمیشه این نکاتی که جناب عالی میخواهید بفرمایید، اگر ممکنه شروع بفرمایید، چون ویژه برنامه‌ای است که ما هر روز با تحت عنوان حماسه سردار تقدیم مردم میکنیم، بخوایم مردم ایشون رو از زاویه دیگه ای بشناسن، نه فقط سردار مبارزه با تروریسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تسلیت عرض میکنم خدمت همه ملت ایران و خانواده شهید سلیمانی و به ویژه کسایی که در رادیو تهران صدای منو میشنوند.
خیلی متشکرم
خدمت شما. که ببینید، یک شرح وظایفی در قانون اساسی ما به هر حال بود شده و اون بحث امت واحده است.
بله.
و خدمت شما که اون چیزی که من میفهمم حضور سردار سلیمانی در سوریه، عراق، لبنان و سایر نقاطی که حضور میدانی داشتن فقط امنیتی و نظامی نبوده، یعنی حتما این یک زمائم و پیوستهای فرهنگی داشته. این پیوستهای فرهنگی طبیعتاً شخصا اعتقاد به این دارم که پیوستهای فرهنگی میتونه تعاملات بیشتری ایجاد کنه و زیر ساخت بسیار از چیزها رو فراهم کنه. اگر من و شما یا ملتی با ملت دیگر اساس تعاملش فرهنگ باشه، سایر مسائل راحت تر حل میشه. در نتیجه ما در یک جایی جناب آقای راسخ، ما در یک جای ایرانی هستیم، به هر حال مشخصه، ما تاریخ ما، پرچم ما، مرزهای ما، دریای ما و خدمت شما عرض کنم خلیج فارس ما، رئیس جمهور ایران ما، ولی در قانون اساسی ایران این ایدئالی که پیش بینی شده بحث امت واحده است. من میخوام عرض کنم که این امت واحده برخلاف بعضی از نظراتی که بعضن هم من میشنوم، این نه تنها بر ضد ایران نیست، که کاملا به نفع ایران و مردم ایران هست. جوای رازه، من شکل مثبت ناسیونالیسم رو میپسندم.
بله.
ولی واقعیت اینه که اگر ما ناسیونالیسم رو شکل تندی بهش بدیم و رادیکالش بکنیم، این طبیعتاً تقابل غیر ایرانیان رو با خودش به دنبال خواهد داشت. همین چیزایی که ما میشنویم در داخل کشور، بعداً این کسایی که ناسیونالیست افراطی هستن، بعضی از ملل‌ها مثل عرب‌ها رو و من اون اصطلاح رو به کار نبرم. بله مثلا بله. جسارتی که اینجوری میگن، میگن عربهای مفتخور یا بعضی ملت‌های دیگر رو.
بله.
آقای راسخ، حتی اکثر ناسیونالیسم ایرانی میشود 80 میلیون نفر.
درست.
و محصور در مرزهای سیاسی ایران.
آقای احمدی، سردار سلیمانی با ایزدی ها کار میکرد، با مسیحی ها کار میکرد، با اهل سنت کار میکرد، با همه کسایی که به نوعی ارزش های والای انسانی و ارزش های مخدوم براشون مهم بود کار میکرد و همه هم انصافا از دل قبولش داشتن. خاطرات متعددی از کردستان عراق هست، از ایزدی ها هست، از همه اینها درباره سردار سلیمانی مطرح میشه. اما اون چیزی که وجه غالب داره نگاه امنیتی و نظامی است. آیا اینا مقدمه است برای اینکه سردار سلیمانی کار بزرگی میخواست صورت بده و اون کار بزرگ چی بوده؟
ببینید، کاملا صحیح فرمودید. ببینید، کردهای ایزدی اینا مسلمان نیستن، اینا غیر مسلمانن.
بله.
و میدونی که به همین دلیل داعش اینا رو به بردگی گرفت و زنها و دختران اینها رو در بازارهای منطقه و جاهایی که خود در قلمرو به اینها بوده، اینا به بردگی جنسی میفروختن.
بله.
ولی سردار سلیمانی کفایت به این نکرد که اینا مسلمان هستن یا نیستن. یعنی من میخوام عرض کنم فراتر از این هم فکر میکرد و اون چیزی که حق و باطله
بس.
و اون چیزی که در قانون اساسی ما برای ما آرمانی و بحث مستضعفینه، آزادی خواهانه، هر اون کسی که آزادی خواست، در نتیجه بر حد اکثر کوشش خودش رو هم قرار بر این داد. درست در پی امت واحده بود، چون در این منطقه‌ای که جان اسلام هست مسلمانان به صورت متمرکز زندگی می‌کردند، ولی واقعیت قضیه هست در داخل همین هشت شعبی یا بسیج مردمی سوریه نیروهای غیر مسلمان هم حضور دارن. شما حزب الله در لبنان به عنوان یک نیرو شیعه است، ولی لایه‌های ضخیمی از سنی‌های منطقه و حتی مسیحیان رو، مسیحیان مارونی رو و دیگر مسیحیان لبنان رو به سمت خودش جلب کرده و این نشون میداد که سردار صرفاً اون چیزی که گفته میشه داشته کار نظامی و امنیتی میکرده نبوده.
خب.
در بله.
حالا آقای احمدی، سوال اینجاست. ببینید، من یه کار امنیتی میکنم، مثلا تلاش میکنم مرز بین دو کشور رو امن کنم برای اینکه این دو تا کشور با هم تعامل اقتصادی بکنن، بسترهای فرهنگی موجود رو فراهم میکنم برای اینکه در سایه تعامل فرهنگی و همزبانی و همکیشی و همآیینی بتونم یه کاری بکنم، مثلا تعامل اقتصادی بکنم. خب من با خیلی از فعالان اقتصادی که الان تو عراق مشغول هستن صحبتی میکردم، میگفتند که زمینه تعامل ما و تجارت ایران با عراق رو همین امسال بالای 12 میلیارد دلار با هماهنگی و همکاری که سردار سلیمانی با عراق میکرد ایشون فراهم کرد، این در حالی که ما با اروپا در طول 10 ماه گذشته بیشتر از 500,000 دلار نتونستیم تجارت بکنیم یا به تعبیری بگیم کار صادرات و واردات انجام بدیم. من با اولین شریک تجاری ما الان عراق هست و این به برکت تلاش هایی که سردار سلیمانی انجام میداد، البته در تعامل با دولت. نکته اینجاست که من این کارهای امنیتی که انجام میدم، کارهای فرهنگی که انجام میدم، در طول این سالیان هم انجام دادم، همش برای اینکه یه اتفاق مثبت اقتصادی در جهت رفاه مردم صورت بگیره دیگه. یعنی هم ایران، هم عراق، هم سوریه و لبنان. چی کار کرد سردار سلیمانی تو این زمینه برای این کارها؟
ببینید، کاملا درسته، ولی تنها کارهای امنیتی و نظامیش معطوف به صرف کارهای اقتصادی و همگرایی اقتصادی در میان مسلمانان و جهان اسلام نبود. این یکی از پارامترهای مهم میشه. من یه مثالی خدمت شما عرض کنم. ما رشد ترکیه در دوران اوزال شروع شد.
بله.
ولی در دوران اربکان D8 باعث ترقی و توسعه ترکیه شد و اون چیزی نبود جز این که با 8 کشور بزرگ جهان اسلام که ایران هم جزی از اون هست به هر حال گره خورد.
خب.
اتحادیه اقتصادی میان جهان اسلام البته به سازمان تبدیل نشده بود، واقعیت اینه. ولی همین چیزی که شما فرمودین کاملا درسته. سردار سلیمانی بسیاری از مشکلاتی که میانه برای تبادل میان ایران و عراق، میان دو ملت، که این دو ملت آنچنان به هم گره خوردن که یک نفر عرب شیعه عراقی به نام ابو مهدی یا ابو مهدی،
بله،
ایشون میاد میگه من سرباز حاج قاسمم، بله شما شکل ناسیونالیستی به این بدید،
بله،
من ایرانی هم و مجوسم و اون عربه، راجع میکنید. این بحث ارتقای امت واحده در سایه موقعی که شما ناسیونالیسم رو به حد اکثر بکشید، این برتری جویی درش وجود داره، ولی موقعی که امت واحده رو شما به ایدئال تبدیل بکنید میشه این اکرمکم عند الله اتقاکم، میشه بعدتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا.
آقای احمدی این فهم شد شما درست. من حقیقت مطلب دوست ندارم شعار بدم، سوالات شعاری هم نمیپرسم، همینطور اینکه خیلی هم آرمانگرایانه نمیپذیرم صحبت مهمان برنامه رو. من چون با نسبت به جناب علی شناخت دارم، نسبت به موضوعی که مطرح میکنید درباره سردار سلیمانی، میخوام به یه واقعیت اشاره بکنم. روز گذشته رهبر معظم انقلاب در خطبه نماز جمعه خطبه های عربی رو ایراد فرمودند که محتوای اون به کشورهای مسلمان منطقه این بود که ما گام دوم انقلاب رو برداشتیم و در یک دهه آینده تمدن نوین اسلامی خودش رو نشون خواهد داد. نکته اینجاست، مقدمات این تمدن نوینی که ازش صحبت شده حتما فراهم شده که این صحبت مطرح میشه. اینا شعار نیست، اینا واقعیت هاییست که بایستی به منصه عمل و ظهور برسه. نکته اینجاست که سردار سلیمانی برای این تحقق تمدن نوین چیکار کرده؟ تو حوزه اقتصاد چی کار کرده؟ با همه اون کارهای امنیتی و فرهنگی که شما بهش اشاره کردید.
ببینید
من یه نمونهش تعامل با عراق اشاره کردم.
من خواهشم اینه اگر شما چیزی رو خلاف نظر بنده داری شفاف بفرمایید. ما معنی نداریم. ولی یه نکته رو شما بگم.
ببینید آقای احمدی، ما
قبل از انقلاب اسلامی، من این نکته رو بگم بعد مطلب شما رو داشته باشم. قبل از انقلاب اسلامی پیتریان مقاومت و شیعیانی که حالا حزب الله هستن در لبنان چیکار میکردن؟ آقای واسق به عنوان مثال شما درآمدهای معیشتی رو دارم عرض میکنم، کارهای خدماتی میکردن، حمالی میکردن، واکس میزدن، رفتگری میکردن، ولی حالا مهندس و پزشک و شغلها و پستهای مهم و مثل نماینده مجلس و مثل وزیر در سایه همین امت واحده، در سایه همین انقلاب اسلامی که زیر ساخت اون تمدن اسلامیه، اینها اومدن حالا جایگاهشو ارتقا پیدا کرده. همین کسایی که در داخل عراقن در دوره های صدامی اگر به اینها نگاه بکنید و دوره هایی که قبل تر از اونم نگاه بکنید، جایگاه معیشتی قابل توجهی نداشتن، چه رسه به این که جایگاه اقتصادی باشن. اون روی کرده کلی. ببینید در امت واحده اون چیزی که تمدن اسلامی مربوطه و اون چیزی که به ضرر ایران نیست، بعضی از این ناسیونالیست ها و بعضا کسایی که من اعتقاد دارم اینا به خاطر اینکه در زندگی شخصیشون دچار مشکلات مادی شدن و کارهای نادرستی انجام دادن میان در مقابل این قرار میگیرن، در امت واحده بر اساس گفته ابو مهدی و حزب الله لبنان و کسایی که در سوریه هستن، ایران ام القرای جهان اسلامه.
خب یعنی آقای احمدی ببینید، ما
از عراق مهمتره.
نه ببینید، ما میلیون ها دلار پول تو عراق خرج کردیم، تو سوریه خرج کردیم، تو لبنان خرج کردیم. آیا اینها رو خرج کردیم که بگیم امت واحده ایم؟ خب خروجیش بچی باشه.
نه.
این مهمه دیگه.
بله، ما ببینید، ما میلیون، شما اگر بخواید در اون جنگ 33 روزه رو ما بخواییم مثال بزنیم، این جنگ 33 روزه قرار بود که بر اساس طرح صهیونیست ها قرار بود حزب الله لبنان رو بزنن، بعد بیان سوریه رو بزنن، بعد بیان سر افقی هست که ایران رو بزنن.
خوب.
این رو نمیخواستن با ایران وارد جنگ سخت بشن.
دوست.
چون ایران دارایه، ببین اصلا در دستور امریکا هم جنگ سخت با ایران دستور کار نیست.
نه همه اینا درست، همه اینا درست.
همه اون تیکر رو بگم تکرار کنم.
بله بفهمید.
این که ببینید اونو موقعی که میخواستن بیان سر افقی رو بزنن، قرار بود در خلیج فارس و دریای عمان وایستن، ساختارهای انرژی و برق و گاز و آب و همه اون چیزایی که به ما کمک میکنه رو بزنن. من سوالم اینه، خب اگر ما 500 میلیارد دلار که برآورد اونهاست، 496 میلیارد دلار برآورد اونهاست که به ایران ضرر وارد بشه، اگر ما خواهیم بیایم 1 میلیون دلار به حزب الله کمک کنیم که این در همون حرکت اول این حرکت صهیونیستا رو در جنگ 33 روزه خفه بکنه، این کجا به ضرره؟
نه چه برآوردی شده بود این قضیه 500 میلیارد دلار چیه؟ اینو بیشتر توضیح بدید.
ببینید حادثه وینوگراد دیگه، وینوگراد همون جنگ پس از جنگ 33 روزه که این نوار پیروزی های اسرائیل پاره شد، به هر حال این رژیم تونست در 1948 1967 1973 1982 هر کاری خواسته کرده تو منطقه.
بله.
با یه لشکر اومده تو بیروت رو گرفته.
بله.
ولی مطابق حادثه وینوگراد، ببخشید گزارش وینوگراد، اینها اونجا مشخص کردن که 70,000 نفر ارتش صهیونیستی از یک سال قبل داشته دوره میدیده که بیاد این حزب الله رو نابود کنه. حزب الله رو که نابود بکنه، حکومت سوریه رو بزنه و بعدن بیاد آمریکا و این مجموعه بیان سراغ ایران.
بله.
در اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد در 4,000 شبه نظامی تونستن در سایه رشادت‌های سردار سلیمانی، منهای یک سفر که به ایران انجام داد سریع برگشت، ایشون برگشت در بیروت، تونستن در اون جنگ 33 روزه اسرائیل رو نه تنها در این حمله اسرائیل رو دفع بکنن، که اسرائیل از مزارعی که در اختیار اسرائیل بود و مال لبنان بود عقب نشینی بکنه. حزب الله در لبنان که اونجا لبنان مرز امنیتی جهان اسلام هست، در سایه این تونست جایگاهی پیدا بکنه در لبنان. لبنان کشور 5 میلیونیه، هر موقع اسرائیل اراده میکرد میتونست هر جا هر کاری میخواست اونجا انجام بده. امروز دیگه این ممکن نیست. اینجا به ضرر ما نیست، که کاملا به نفع ماست. حتی اگر ما مذهبی فکر نکنیم، حتی اگر سکولار فکر کنیم، حتی اگر مثلا میگیم ما ایران دوستیم ولی مثلا لایکیم، اینجوری هم بخوایم نگاه بکنیم، 496 میلیارد دلار ما ضرر می‌خوایم بکنیم و اینو در 1 میلیون دلار به حزب الله کمک کنیم، بهش تسلیحات بدیم، کارهای دیگه بکنیم.
بس.
این حرکت در نطفه خفشه که خیلی خوبه. که
طرح لوئیس رو می‌فهمید آقای دکتر که سال 2008 طرح لوئیس رو می‌فرمایید، بحث تجزیه کشورها؟
نه لوئیس نیست، طرح جنگ 33 روزه وینوگراد. وینوگراد یک هیئت،
آخه این نکته که شما ازش صحبت می‌کنید
اسرائیل در جنگ 33 روزه،
خب
یک هیئت تحقیقی در اسرائیل مشخص شد که چرا ما در جنگ 33 روزه شکست خوردیم. این هیئت تحقیقی که معروف به وینوگراد، گزارشش رو پس از کمتر از یک ماه منتشر کرد، دلایل شکست اسرائیل رو تو این جنگ 33 روزه بیان کرد.
بله. بسیار خوب آقای دکتر احمدی، من خیلی دوست دارم که از موارد مربوط به حوزه امنیت و نظامی و به هم خوردن معادلات غربی ها تو منطقه زودتر عبور کنیم به جنبه های ملموس برای مردم، اون جنبه هایی که مثلا همه احترام میذارن میگن اگر سردار سلیمانی نبود داعش وارد مرزهامون میشد. میخوام از اینا عبور کنیم زودتر به حوزه های دیگر که ملموسه بپردازیم.
متو
چون دکتر چون فرصت خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه بفهمید. بله بفهمید، خواهش میکنم.
آقای راسخ، ارمنستان 29,000 کیلومتره.
بله.
2.5 میلیون جمعیت داره.
بله.
ولی دو تا دشمن دو طرفش جمهوری آذربایجان و ترکیه هن، از پسش بر نمیاد. فکر میکنی در چرا از پسش بر نمیاد؟ آیا این 2.5 میلیون نفره یا اون همگرایی معنوی ارمنی های دنیا با ارمنستانه؟
بله.
نکته دومی هم که وجود داره خود اسرائیله. اسرائیل تونسته به عنوان یک رژیم اشغالگر تونسته که اکثریتی از 13 میلیون جمعیت یهودی دنیا رو حمایتش جلب بکنه و تونسته اونجا یک چیزی رو برای خودش دست و پا بکنه. حمایت آمریکا رو با این جلب کرده. خب موقعی که اون با 2.5 میلیون نفر در ارمنستان، اسرائیل که 5.5 میلیون یهودی رو در اون سرزمین‌های اشغالی جمع کرده میتونه همچین کاری بکنن، ما چرا نتونیم از 1.5 میلیارد جمعیت جهان رو 10% رو برای خودمون با خودمون به عنوان همگرایی جهان اسلام فراهم بکنیم و با اینها به اتحاد برسیم؟
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی، ما روزهای دیگه ان شاء الله خدمت شما خواهیم بود. این موضوع رو، حماسه سردار رو، از زوایایی که شاید مردم کمتر شنیدن بیشتر خواهیم شکافت. ممنونیم از شما. براتون عظیم موفقیت میکنم آقای دکتر احمدی. خدا حافظتون میشه ان شاء الله.
خدا حافظ شما.
در برنامه امروز تلاش کردیم به موضوعاتی اشاره بکنیم که شاید کمتر بهش پرداخته شده، از زاویه‌ای به مجموعه فعالیت‌های سردار رشید اسلام سپهبد قاسم سلیمانی این شهید بزرگوار بپردازیم که کمتر بهش نگاه شده. اینکه عده‌ای در داخل بحث نقضه نه لبنان جانم فدای ایران رو مطرح میکنن، میخوایم این نگاه رو مطرح کنیم که سردار سلیمانی چگونه نگاهش به این موضوع و این شعار جانم فدای ایران بود. در روزهای آتی هم انشاءالله از این زاویه که کمتر بهش پرداخته شده و کمتر در رسانه بهش نگاه شده، حتما سردار رو به شما بیشتر و بهتر معرفی خواهیم کرد. از همراهیتون متشکرم و خداحافظتون.
پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. این یوم الله تشییع جنازه و شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبره. این ضربه به آمریکا بود، البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود.
صد ثانیه با کتاب.
من ابتدا به این درخت ها اعتنائی نمی کردم و از ارزش آنها خبر نداشتم. وقتی اینجا آمدم و با مرزوق درباره اینها صحبت کردم، فهمیدم که هر نخل در سال برابر با 3 گرم طلا بار می دهد. تازه مراقبت چندان زیادی هم نمی خواهد. حمزه از جا پرید، چرخی زد و فریاد کرد: دست مریضا بابا، پس ثروتمند شدیم. دو پره لبخندی زد و گفت: آرام باش حمزه، به خواست اعلی حضرت خدیو 2/3 درآمدهای این ملک وقف کند و کاوهای باستانی در این منطقه می شود. 1/3 باقی مانده میان ما 3 نفر قسمت می شود. شما ها می توانید بخشی از پولتان را برای کمک به خانواده هایتان خرج کنید و بقیه اش را در بانک بگذارید. بعدها وقتی درس هایتان تمام شود، سرمایه کوچکی دارید که به درد زندگیتان می خورد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب یاقوت آنوبیس از مجموعه افسونهای نیل به قلم کاتیا ثابت. خانم کاتیا ثابت نویسنده مصری که مصر و قاهره قدیم را به خوبی می‌شناسد و در خاورمیانه به عنوان نویسنده سریال‌های تلویزیونی مشهور است، رمان‌های متعددی نوشته که در میان آنها مجموعه افسونهای نیل شهرت بسزایی یافته است. کتاب یاقوت آنوبیس ترجمه مهدی زرقامیان را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
با تاپ بشوییم.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگ، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
2 تا 3 روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن، فروشگاه های زنجیره رفاه.